الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا این مکان جدید مشکلش این بود که صدا می پیچید و از این جهت اونجا گمان میکنم از این حیث اولویت داره. حالا گفتیم که آقایون مسئولین مسجد فرمودن که اینجا هم آماده شده و گفتن برای آینده که اون شبستان هم تعمیراتش پایان بپذیره میشه به اونجا منتقل شد، چون آیت الله مکارم تشریف نمیارن، گفتن اونجا هم میشه. حالا نمیدونم، گفتیم یکی دو روز بیام اینجا، اگر از نظر صدا مشکل هست برگردیم به مکان قبلی و اگر از نظر صدا مشکلی نباشه خب میشه حالا ادامه بدیم در اینجا. الامر الیکم. بله پس بله. بحث در اشکالاتی بود که به استدلال به روایت مبارکه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس من ایراد شده بود، که حاصل اشکال این بود که این روایت حکم تکلیفی رو بیان می کند و اگر بخواد حکم وضعی رو هم بیان بکند مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست، و حکم تکلیفی در اینجا مسلم است که مراده به خاطر عطف دم به عطف مال به دم. اگر در کنار حکم تکلیفی حکم وضعی هم بخواد اراده بشود استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. این شبهه رو گفتیم طبق اون تقریر مرحوم امام قدس سر رو وارد نیست، به خاطر اینکه ایشون می‌فرمایند لا یحلو در همون معنای عرفی و لغوی خودش استعمال میشه، یعنی رها نیست، آزاد نیست، و چون این رها نبودن و آزاد نبودن به عین خارجی نسبت داده شده است لا یحلو مال، این اسناد عرفی عرفن صحیح نیست الا اونجایی که هیچ اثری نباشد، لا تکلیفاً ولا وضعاً، و الا اگر معاملاتش صحیح باشه ولو تکلیفاً حرام باشد اینجا مبرر عرفی نداره برای اینکه بگیم این مال حرومه این مال حلال نیست. وقتی میشه گفت این مال حرومه مال حلال نیست که نه معاملاتش درست باشه و نه تصرفات فیزیکی درش درست باشه، همه پس بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیخواد بشه، بلکه لایحل اسناد داده میشه مبررش هم اینجا هست. حاضر اولا ثانیاً طبق اون تقریر چهارمی که ایشون بیان فرمودن، اگر فرض کنیم فقط مقصود حرمت تصرفات فیزیکی باشه که بفرماید که جایی که طیب نفس برای مالک نیست در اون صورت تصرفات فیزیکی جایز نیست، حرام است، بنشینی مثلا اگه خوردنی است بخوری، بیاشامی، استفاده های متعددی که درباره هر شیء ممکنه تصور بشه حرام است، این فرمودن که به القاء خصوصیت عرفیه میفهمیم، ولو این کلام خودش متکفل نیست، ولی به القاء خصوصیت عرفیه میفهمیم که تصرفات معاملی هم جایز نیست. خب اگر فرض کنید که این فرش جایز نیست روش بنشیند و شارع میگه حرام است الا به طیبت نفس من مالکه، آیا عرف از این نمیفهمه که ای بیاد اینو بفروشه به یکی دیگه به لاتی به نفس او اینو تملک کنه، برداره در اختیار خودش قرار بده و ولو تصرف فیزیکی هم اصلا درش نکنه، ولی تملک کنه بعدم بره بفروشه به یکی دیگه، اینو شارع میگه حلاله، این میگه جایزه. پس بنابراین اولویت هم نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم لازم نیست اولویت باشه، القاء خصوصیت عرفیه میشه که شارع میخواد احترام مال مردم محفوظ باشه، مردم اختیاردار مالشون باشن بدون اینکه راضی باشن طیب نفس داشته باشن، کسی نیاد در اون مال تصرف بکنه، حالا چه تصرف فیزیکی و چه تصرف انتقالی و معاملی. این هم به خدمت شما عرض شد که اگر از این راه هم پیش آمدیم باز جواب استعمال دفتر از اکثر از معنا داده میشه. این اخیری که ما بخوایم از راه القاء خصوصیت تعدیه کنیم به معاملات، یک تأملی درش وجود داره و اون این است که در تصرفات دیگر، خب کن نه یه تصرفاتی است که بدل نداره، عوض نداره، یعنی چیزی گیر مالک نمیاد، اما در تصرفات معاملی در اینجا عوضش پر میکنه فقدان او را، به جای او قرار میگیره، به خصوص در مواردی که اگر عوض خیلی چند برابر قیمت واقعی او باشه، مثلا یه فرشی که 10 میلیون میارزه واقعا این به 100 میلیون مثلا یا 20 میلیون، حالا 100 میلیون دیگه خیلی، 20 میلیون مثلا چی کرده، اینجا هم بگیم که شعار میفرماد این هم حرام است و این صحیح نیست، این چون تفاوت وجود داره بین مورد و فرق وجود داره که اونجا معاوضه ایست که عوضش میاد در ملک مالک، خلافاً له اونجایی که تصرفات بدون عوض و بدون معاوضه باشه، چون این احتمال وجود داره انسان جذب به القاء خصوصیت ممکنه پیدا نکنه، جذب به القاء خصوصیت به خاطر وجود این تفاوت. ممکنه بله، ولی شارع میگوید بالاخره ممکنه، شارع بفرماد بالاخره حالا عوضش ولی گیرت آمده دیگه، حالا عوضش گیرت اومده معامله صحیح باشه، احتمال وجود داره. پس بنابراین جزم به القاء خصوصیت ما احتیاج داریم دیگه، اطمینان به القاء خصوصیت یا قطع به القاء خصوصیت باید داشته باشیم تا بتونیم تعدیه بکنیم از این جهت. ولی اون بیان اول و بیان دوم اینها بیانات متینی است که با او این اشکال هم مرتفع می شود. و اما اون اشکالی که از محقق ایروانی قدس سره نقل کردیم که بعضی از دوستان هم که اون اشکال رو قوی می دانند و دنبال هستن، اشکال محقق ایروانی این بود که تمسک به این روایت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله، به این بیان که ایشون فرمودن این روایت در صدد این نیستش که چه بیعی درسته چه بیعی درست نیست، چه اسباب نقل و انتقالی درسته چه اسباب نقل و انتقالی درست نیست، دنبال این روایت در صدد بیان این امور نیست که بیع مکره درسته درست نیست، بیع غیر مکره درست است، امثال اینا. این روایت در صدد این است که لا یحل مال امرئ مسلم، هرچی مال یک مسلمی است و مال او بودن مفروغ عنه، بعد از اینکه مال مسلم بودن مفروغ عن شد، مسلم شد، حالا میفهم ما تصرف در این جایز نیست مگر به طیب نفس من. اینو داره می. و در عقد مکره ما نمیدونیم الان این مال مال کیه، مال مکره یا مال کسی است که مکره به او منتقل کرده به اکراه. بنابراین لعل اون کسی که این مال، اون مشتری که بایع مکرهن منتقل به او کرده، این بی درست باشه و بنابراین الان تصرفات او به غیرتی به نفس دیگه نیست، به غیرتی به نفس من مالکه نیست، خودش مالکشه. این اشکالیست که ایشون فرمودن. اما پاسخ این فرمایش این است که خودش این قلت و قلتی هم داشت که با استصحاب اگر بخوایم درست بکنیم، فرمود لا محل للاستصحاب، که بگیم که این مال باقی در ملک بایع است، چون فرمودن که ما اطلاقات ادله احل الله البیت تجارتاً انتراز داریم و به خاطر اونها میگیم این بیت درسته، ما دنبال مخصص داریم میگردیم و الا مقتضای عمومات و اطلاقات اینه که این معامله درسته و صحیحه. بلا اصل در معاملات، اصل لفظی در معاملات صحیح، در معاملاتی که مثل بیع و اینا حل الله البیع داریم، تجارتاً انتراز داریم که درست، هر جا معامله بیع صادق است، درو هر جا تجارتاً انتراز صادق است، اصالت الاطلاق و اصالت العموم میگه درسته، مگر مخصص مقید بیاد خارجش بکنه. اشکال
اینه قبل از تعهد بیع یا بعد تعهد؟
بله
اشکال مطلوبی روانی قبل از تعهد،
بعد از تعهد بیع. اشکال ایشون رو میشه اینجوری جواب داد، به این که شخصی که این فرش را از این بایعی که مکره است فرزند خریده است، الان میگه خب این مال او که بود قبل از این که او بگوید به تو که ازل فرش، مال او بود، الان با این که گفته به تو که، و اون موقع شاره به من گفته بابا این فرش رو تو ترش تصرف نمیتونی بکنی الا به طیب نفس این مالک، شاره گفته نمیتونی تصرف بکنی الا به طیب نفس این مالک، الان با فروش او آیا طیب نفس او میدانم حاصل نشده، پس الان این تصرف من در این مال میشه چی؟ میشه تصرف در این مال بدون طیب نفس او. پس بنابراین
بله
نه، ببینید خود این داره میگه مال اوست و مال تو نیست، خود این دلیل داره میگه، خود این دلیل مفادش اینه که مال او، چرا؟ برای این که اگر من الان تصرف در این مال او بود که دیگه، اگر الان با این روند من در مال در این تصرف کنم، با این روند الان به طیبت نفس من تصرف کردم، با همین روندی که داره پیش میاد که من دارم از او به نحو اکراه از او میخرم و اون مکرهه، آیا من الان به طیب نفس او در این تصرف کردم؟ الان مال او بود دیگه، با این روند که دارم میگم اگه به من نفروشی میکشم، اگه به من نفروشی آتش میذارم اینا رو، الان وقت اونم میاد دیگه بعتو کرد، آیا این تصرف من در این مالی که مال او بود الان به طیب نفس من، به طیبت نفس من هست؟ نه، این تصرف من به طیبت. پس خود این روایت، خود این روایت دارد میگوید که این به تو منتقل نشده است، چون
اول کلامش داره، چون میخوام اینو اینجا فقط
نمیگیم حکمتم، نه به اینش کار نداریم حکم تکلیفی یا نه، ایشون داره میفهمد که الان نمیدونیم مال تو هست یا مال اونه، میگیم این روایت همونطور که شیخ و بزرگان استدلال کردن اینجوری، این استدلالشون اینه، میگن آقا این فرش مال زید بود، درست؟ زید طیب نفس به فروش این نداشت، مشتری آمد شمشیر بالا سرش کرد، یا به من میفروشی یا با این شمشیر میکشمت، پس الان این مشتری که با این جور داره میگه به من بفروش، این داره تصرف در این مال میکنه به طیب نفس مالک، به طیب نفس اون زیدی که صاحب این فرش بود. نه، هیچ عرفی نمیگه، هیچ عرفی نمیگه که این تصرفش به طیب نفس اونه. پس وقتی به طیب نفس اون نشد، پس حلال نیست براش، حلال نیست براش، این معامله صحیح نیست. برای خاطر اینکه این معامله صحیح بود و ملک اون شد، تصرف او حلال بود. الان این تصرفی که او در این متاع داره میکنه به طیب نفس مالک، به طیب نفس کسی که این مال مال او بوده است نیست. بنابراین این فرمایش محقق ایروانی با تصرف رو به این نحوه قابل تخلص طلب باشه. بابا مال میگم حکم تکلیفی، من نمیگم
حکم، شما تصرف نباید میکنی، اما حال معامله در باطل بود.
داریم میگیم اگر این تصرفات شما در این متاع با این روند به طیب نفس اوست،
نیست.
پس حالا جواب یکی یکی وقتی پس الان بخوای روی این فرش بنشینی، تصرف درش بکنی، تو اتاقت بیندازی، همه اینا لا یحل، این کاشف از این که پس منتقل به شما نشده است. اگر منتقل به شما شده بود چه اشکال داشته روش بنشینی؟ دلالت التزام این حرمت تصرفات این است که پس منتقل به شما نشده، معامله صحیح نبوده. نه اون حالا اشکاله، اون حالا به عرض میکنم، اون از محل غزه از اون اشکاله، محل غزه از اون اشکاله.
خب شده،
شده بله. اما الان چیه؟ الان شعاره فرموده است که این مال او بود یا نه، این روندی که پیش آمد و من منجر به تصرف من میشود، این روند با طیب نفس مالک است.
روایت میگه انشاء تملیکش غلط بوده،
نه میگه حالا میگه این روند به طیب نفس نبوده، به تصرفات جدا جایز نیست. از این که حتی میگه تصرفات فیزیکی جایز نیست، ما نمیخوایم بگیم این دلالت میکنه بر این که از اون حرفان صرف نظر میکنه، میگه تصرفات فیزیکی شما در این متاع جایز نیست. خب این به دلالت التزام کشف میکنه که منتقل به من نشده، ولی منتقل به من شده، خب مال خودمه، چه تصرفات فیزیکیم جایز نباشه. پس به دلالت التزام میگه معامله باطله، چون میگه تصرفات فیزیکی جایز نیست. برای اینکه به طیب نفس اون این روندی که من دارم تصرف درش میکنم، اشکال قبل رو نیارید، الان برمیگردیم. فعلا از اونها صرف نظر کردیم، فرض میکنیم اراده غیر از طیب نفس باشه، از مبادی طیب نفس نیست، روی مبنای این آقایی، درست؟ بر این اساس داریم حرف میزنیم. خب نه، این اشکال بر مبنای طیب نفس نیست، بر مبنای قوم داره این اشکال رو میکنه. پس بنابراین ما اینجوری میگیم وفاقا لجماعت من الفقها، اشکال اساسی برای استدلال به این روایت همون اشکال اوله، همون اشکال اوله که گفتیم در مورد عقد مکره طیب نفس وجود داره، پس بنابراین به این روایت نمیتونه تناسب کنه، اشکال اول. اما اگر از اشکال اول صرف نظر کردیم، بقیه اشکالات قابل دفع است و ضبط است. فتحصل که این روایت قابل همانند آیه شریفه استدلال به او ممنوع است برای بطلان عقد مکره. چرا؟ برای خاطر این که هم رضا موجوده، هم طیب نفسی که اینها مبادی اراده هستند وجود دارن، بنابراین استدلال عقیمه.
اگر که حرفای حکیم قبول کنیم،
بله؟ مگه اونو قبول کنیم که گفتیم بله، ما اونو نمیگیم بله.
تصرفات بعدی
از شما سوال میکنم، اگر مکره بیاد درست شمشیر برای سر اون مکره و بایه قرار بده، بگه اینا به من بفروش تا من میخوام روش بنشینم، میخوام تو اتاقم بیاندازم، آیا عرفاً این تصرفی که حالا بعد در روند این کار و در ادامه این کار انجام میده، این علاتی به نفس من المالکه من المکره نیست؟ و این روایت میگه این برای تو حلال نیست. نه
اگر مشغولی که مالک مشغول عدله
نیست، نه میگیم میگیم عرفن آیا میگن این کاری که تو کردی به تیب نفس من بود؟ الان که این مالک فرشه فعلا، منو به تو نگفته درست؟ اون موقع این روایت میگه بخوای تو به روندی روی این فرش بری بنشینی که با تیب نفس او همراه نباشد، این حلال نیست برای تو. نه الان که مالکه، نه این روایت هم همینه، اشتباه همینجاست که این روایت میگه یعنی ملکیت درست نمیشه، نه اینکه ملکیت درست، احتمال بدیم ملکیت درست میشه و مشکوکه بر ما. این روایت میگوید وقتی مال این شد، تو اگر بخواهی تصرفاتی در این بکنی که بدون رضایت اوست، در همین که الان ملکشه، الان که ملکشه میگه بخوای تصرفاتی در این بکنی که تیب نفس او رو همراه ندارن، این لایحلو جایز نیست. خب الان که من شمشیر بالا سر او بگیرم و بگم به من بپوش که میخوام روی این بنشینم، پس این یه روندیست که با تیب نفس او همراه نیست، مشمول روایت میشه. وقتی مشمول روایت شد، معلومه بهش هم صحیح نیست، نقل و انتقال هم حاصل نشده است. به همین آقایی که الان مالک فعلی است، عرض میکنم با حالا تکرار میشه دیگه، عرض میکنم اون موقعی که این مالک بود و هنوز به تو نگفته بود، اون موقع از شما سوال میکنیم آیا حلال است بر من و جایز است بر من که من بیام این آقا رو اکراه، هیچ دلیل دیگه هم نداره، آیا حلال است بر من و جایز است که شمشیر بالا سرش بگیرم بگم بفروش که من میخوام اینو بزنم تو اتاقم؟ این دندا انداختن تو اتاق به این نحوه علاتی به نفس اون نیست، علاتی به نفس اون نیست. پس این روایت شاملش میشه. وقتی شاملش شد معلوم میشه پس این معامله باطل است، ولی اون به تو بگوید
چون مشتری خود مکره نباشه، هر مشتری اصلا از اکراه خبرم نداشته باشه، مشتری که دلیل نداره خود مکره باشه، حتما من دارم اکراه میکنم به زید بفروش، خب اون تا زید اصلا خبرم نداره از اکراه، چرا به باطل باشه؟
برای خاطر اینکه اونم تیب نفس واقعا نبوده، بعد درش روشن میشه، بعد برای اون روشن میشه که این بله
مالش شده تو مال
نه نشده چون برای اونم واقعا حرام بوده، اگرچه منجز نبوده برش وقتی نمیدونسته، اما بر اونم حرام بوده، حرام واقعی بوده ولی منجز نبوده چون عالم نبوده. الا ای حالین، حالا استدلال به این روایت بالاخره به خاطر این که الا تیب نفس من در مورد اکراه گفتیم وجود داره شامل نمیشه، اما دلیل دیگر نه دیگه، قبل و بعد نداره، وقتی قبل البی این تطبیق شد، نتیجهش اینه که این بی نقل و انتقال ازش حاصل نمیشه.
چجور تطبیق میشه؟ لا یعنی
شما بله بعض کردم داره هی تکرار میشه، شما به این روند نگاه نمی کنید، ما میگیم این روندی که با تهدید بخواد بگیره روش بنشینه، این مشمول از همون زمان مشمول این روایته که این حلال نیست، این کار حلالی نیست که تو بدون تیب نفس این میخواد بعد داری روش بنشینی. برای خود عرف، عرف میگه این شامل این هست. میدونم همون زمانی که مالکه، من غیر این که نمیگم، همون زمانی که این مالکه لا یحلو این روند رو منع میکنه، وقتی این اطلاقش میگیره عرف معنا اینجوری میکنه، وقتی این روند رو گرفت معلوم میشه نقل و انتقال حاصل نشده. میگیم به ما به مالک میزنیم، ولی در این حال عرض میکنیم که شامل اون میشن. خب این دیگه حالا واضح است که بالاخره دو قول در مسئله وجود داره. پس بنابراین اینم اولین روایتی بود از سنت. روایات دیگری که بهش استدلال شده از سنت برای بطلان بیع مکره، روایات رفع عن امتی یا وضع عن امتی، روایات رفع و وضع من الامه یا عن الامه، نسبت به ما اکره علی یا مستکره علی هستش. به این روایات هم تمسک شده برای بطلان بیع مکره. خب ما اگر بخوایم به این روایات تمسک کنیم، باید ثابت بکنیم که مقصود از این ادله رفع اکراه مؤاخذه نیست، چون بعضی ها فقه الحدیث رفع حدیث رفع امتی تسعه یا بعضی هاش سته یا اختلاف دیگه روایات اینا رو به معنای رفع مؤاخذه میگیرن. خب اگه رفع مؤاخذه معنا کردیم، این به بحث ما ربطی پیدا نمیکنه. میشه این که اگه محرمی را شخصی رو اکراه انجام داد، این مؤاخذه نداره. پس باید استظهار کنیم از این روایات که میخواهد این روایات بفرماید که آثار ما اکره علی برداشته شد، و این آثار هم اعم باشه از آثار تکلیفی و وضعی تا ما بتونیم به این روایت استدلال بکنیم و بگیم مفاد روایت اینه که معاملاتی که از روی اکراه انجام می شود تمام آثارش برداشته شده، که یکی از آثار صحت است، نفوذ است، وجوب وفا است، همه اینا برداشته شده. بنابراین بایه اگر مکرهن چیزی را فروخت، شارع میگه این بیع نیستش، برداشته شده، یعنی آثارش برداشته شده، صحتش برداشته شده، لزوم وفای به او برداشته شده و هاکز. این احتیاج به این داری به چه وسیله اثبات این جهت رو بکنی؟ سه بیان مجموعاً یا چهار بیان مجموعاً وجود داره برای این که ما بگیم احادیث رفع یا احادیث وضع آثار وضعیه رو هم میگیرد، علاوه بر آثار تکلیفیه آثار وضعیه رو هم میگیرد. بیان اول این یکی رو بیان بکنم عزتون. بیان اول بیان حضرت امام قدس سر رو هست و اون این است که ایشون میفرماید، همون نظیر اون بیانی که در حدیث قبل داشته، ایشون میفرماید خب رفع مستکره علی یا موکره علی که به معنای حقیقی واقعیش نمیشه هم کرد. خب بیع مکره وجود داره در خارج، چجور موکره علی در داشته شده؟ یا اکراه بر بسیاری از امور در خارج وجود داره، چطور میگید برداشته شده؟ پس به بیان من به دلالت اقتضا و سونن به کلام الحکیم عن الغلط والبطلان والکذب، باید بگیم این ظاهر بعدلی مقصود نیست. رفع مستکروه و مکروه علیه اینه که خودش برداشته خودش نیستش، بلکه مقصود چیه؟ بلکه اینجا یک ادعا داره میشه، نمیخواد دیگه واقعا نیست، میخواد ادعا نبودن بکنه، ادعا نبودن است. پس من الحقایق الادعاییه است، نه من الحقایق واقعیت تکوینیه. ادعا هم میگه نیست، مثل مواردی که میگیم این شیره، وقتی میگیم این شیره ادعا داریم میکنیم، اینجام که میگیم این نیستش یعنی به حسب ادعا نیستش، ادعا داریم میکنیم که نیستش. پس مقدمه اولی نتیه به دلالت اقتضا سونن به کلام المتکلم علیه السلام و صلی الله علیه و آله و سلم عن الکذب و الخلاف، میفهمیم که مقصود رفع واقعی و تکوینی نیست، بلکه رفع این از که ادعاء رفع و نبودن داره میشه. این مقدمه ها. مقدمه ثانیه، کجا میشود ادعا کرد که یه چیزی نیست؟ اون وقتی که تمام آثار او یا معظم آثار معتنا به او نباشه، اونجا میشه گفت این نیستش. بله بله، واسه تکوینی کار بهش نده، اون که نمیشه رفعه، باید آثار او نباشه تا این مصحح ادعا باشه بگیم نیست. پس بنابراین وقتی شاره میگه بیعی که مکره وجود ندارد، این معناش این است که در چه صورت این وجود ندارد؟ من ادعا میکنم که این نیستش، وقتی خودش براش صحت جل نکرده باشه، نفوذ جل نکرده باشه، وجوب وفا جل نکرده باشه، این رو جل. اگه همه اینا رو جل کردی و چون میگی نیستش، این چه ادعاییه؟ این ادعا غلطه. پس بنابراین چون لایسه و ادعاء عدم وجود و رفع الا بعد از آن که هیچی که از این آثار رو جل نکرده باشه، بنابراین وقتی میگه رفعه، این به دلالت التزام دلالت میکنه که شارع نه صحت جل کرده نه وجوب وفا جل کرده، هیچی از اینا رو جل نکرده. پس این دلیل اول و بیان اول برای اثبات این که حدیث رفع و وضع شامل آثار وضعیه میشه، شامل جه یعنی به این معنا از این حدیث میفهمیم که این آثار وضعیه وجود نداره، صحت وجود نداره، وجوب وفا وجود نداره و هاکذا. این بیان اول، و اما بیان ثانی و ثالث انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.